بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب الحمدلله در محضر قرآن کریم هستیم. چگونه شاکر باشیم که این محضریت قرآن کریم رو هنوز خدای سبحان از ما نگرفته، ولی هیچ معلوم نیست تا کی این توفیق و عنایت الهی شامل حالمون باشه. لذا راحت از دست ندیم، به سادگی در مقابل چیزی عوضش نکنیم. این محضریت و تعمق در قرآن، حشر با قرآن، ارتباط با قرآنی که طاهر است، طهارت برای انسان میاره. لذا این رو دائما نعمت رو باید شکر بکنیم و تذکر بدیم که یادمون بمونه. در محضر آیات 117 و بعد بودیم از سوره آل عمران. در آیه 117 می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. اینجا بیان این است که اولا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، یعنی قایتشون چی هستش؟ حیات دنیاست. عرض شد که مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا ممکنه مصادیقی داشته باشد. گاهی مصداق ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا، انسان خرج میکند خوراکش رو، مصارفش رو، خلاصه سیر کنه شکمش رو و غایتی هم غیر از خوشگذرانی دنیایی ندارد. این مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا یه مصداقش. یه مصداق دیگه این است که انسان خرج میکند در رابطه با در حقیقت حیات دنیا تا ریشه آخرت طلبی رو تو این خرجش بزنه. در مقابل اهل آخرت هست، انفاق دارد میکند، خرج میکند تا چی کار بکند؟ سد از باب آخرت گرایی رو بکند. در مقابل مؤمنین خرج میکند. پس یه موقع هستش که مثل ما ينفقون خرج خوشگذرانیه، خب این یه اثری دارد. یه موقع خرج مقابله با حیات آخرت هست، اینم مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا است، این یه عقاب بالاتری رو دارد. پس ببینید نوع نگاهی که ما خرجی که داریم انجام میدیم اثر میذاره در این که ما چجوری در حقیقت نتیجه بگیریم. خب گاهی این به اصطلاح به صورت پس مقابله است. اگر اون جایی که مقابله شد، اونجا مثل کسانی که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، انفاق میکنن در راه دنیا اما ليصدوا عن سبيل الله، این ليصدوا عن سبيل الله یه نگاه دیگری است و دنبالش دارد. فس ينفقونها ثم تكون عليهم حسرتا، این خرجی که میکنن آخرش براشون چی میشه؟ همین حسرت میشه براشون. نه فقط از دست میدن بلکه وبال میشه براشون. یه موقع کسی خرج خوشگذرانی کرده، یه طوری از دست داده که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این لعب و لهو سر و این گذشته. اما یه موقع هستش که خرج کرده لیسدوا عن سبیل الله، این جایی که لیسدوا عن سبیله فسینفقونها ثم تكون علیهم حسره ثم یغلبون، یعنی خرجشون نه فقط ثمر نمیده در مقابل سد عن سبیل الله بلکه مغلوب هم میشن. این جمله این آقایی که رئیس جمهور سابق آمریکا بود گفت ما 7 تریلیون دلار چیکار کردیم؟ خرج کردیم تو منطقه، تو اینجا. حالا باز شب با هواپیمای چراغ خاموش بیایم توی پادگان خودمون بشینیم، یعنی تو پادگان خودشون تو منطقه با چراغ 7 تریلیون. یعنی این تکون علیهم حسره خیلی آشکار بود که این همه خرج کردیم لیسدوا عن سبیل الله، دنبال خاموش کردن اون نور ایمان بودیم، دنبال سلطه بودیم که اینجا سلطه پیدا بکنیم. اما حالا بعد از این باید چیکار بکنیم؟ باید با چراغ خاموش هم تو فرودگاه مثلا پادگان خودمون فرود بیایم. این تکون علیهم حسره ثم تعبیر خیلی ثم تکون علیهم حسره ثم یغلبون والذین کفروا الی جهنم یحشرون. این تازه نتیجه دنیاش بود، الی جهنم یحشرون هم چی هستش؟ دارن اصلا به سمت جهنم با همین خرج کردناشون میرن، که اینم یه نحوه از در حقیقت خرج کردن است که اگر انسان یا در حقیقت یه نحوه دیگری تا این دو نحوه سوم ينفقون اموالهم فی الحیات الدنیا این است که این در حقیقت چی هستش؟ از همه اینا خفیفتر معونش. کسی خرج میکند برای دیگران هم خرج میکند، برای عیاشی هم نیست، سدن سبیل الله هم نیست، برای رسیدگی به دیگران هم هست، اما قصدش و قایتش این است که فقط نگاهش به دنیاست. یعنی وجدانش میخواد آروم باشه یا نه خوشش میاد که این کار انجام بشه، بیش از این قصدی ندارد، منکرم هست، اصلا آخرت رو هم قبول نداره. میشه اینم یا نمیشه؟ میگه اینم میشه. اما وقتی که اینجوری شد، این اثرش چی هستش؟ اثر این است که جزا اینو تو دنیا بهش میدن. جزاش این است که در دنیا تخفیف یک سری از خلاصه مصیبت هایی که ممکن بود بخواد براش پیش بیاد، یا در حقیقت تنعم نسبت به یه مسائلی که تو دنیا آرامش هایی براش ایجاد بشود، یا زمینه هدایتش با این فراهم بشود. این چون تا حالا قبول نداشته، اما میتونه این زمینه ساز برای هدایتش باشه؟ میگه میتونه، که یه جرقه این رو چیکار بکنه؟ باعث ایمانش بشه. پس سه دسته انفاق در حیات دنیا داشتیم، اون دسته ای که خوشگذرانی خودشه، اون دیگری که صدن سبیل الله، این سومی که در راه مردم خرج میکنه، انفاق میکند برای دیگران هم انفاق، اما باور به آخرتی ندارد و قصدی هم ندارد. خدای سبحان اگه بخواد به این جزا در آخرت بده، به نظر شما کسی که این باور رو نداره میگیره یا نمیگیره اونجا؟ نه، انکار داره. کسی که انکار داره، حیات دنیا رو فقط قبول دارد، بخون اونجا بهش بدن، میگه من اینا رو نمیخوام، میگه من اینا رو چون اونجا بر اساس باور و تشابه و سنخیته، وقتی هیچ سنخیتی نیست، ای اصلا نمیتونه بپذیره، میبینه این با اون سنخ نیست، رابطه ندارد، انکار دارد. لذا تعبیری که در اینجا آمده که مثل الذین ينفقون مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اونم فی هذه الحیات الدنیا، برای اینا حیات دنیا فقط حیاتشون، فی هذهی، هذهی هم خیلی اشاره به نزدیک، فی هذه فی الحیات الدنیا هم نه، فی هذه الحیات الدنیا، اونی که ملموس و محسوس و برای اینها مدرکه حیات دنیاست، بیش از این نیست. او وقت آیا این به نسبت این که اهل کفر این کارو دارن، برای اهل ایمان این امکان پذیر نیست؟ چرا؟ کسی اهل ایمان باشد اما داره یه خرجی میکند، اصلا نگاهش به آخرت نیست، فقط تو دنیاست، یا خوشگذرانی لعب و لهوه، یا در حقیقت صرف یه امر وجدانی عادی مادی فقط به چیز دیگری اصلا کار نداره. نمیشه؟ چرا؟ من همیشه به شما دوستان چند بار اینو عرض کردم، خطری که داره ایجاد میشه این است که آمدند صدقات و انفاق ها و وقف های ما رو به سمت و سوی ببرن که از اون جنبه الهی به جنبه بشری تبدیل بشه. یعنی میان میگن که خرج رو بکنیم، انفاق رو بکنیم، وقف رو بکنیم، تو کجا؟ تو یه جایی که فقط وجدان بشری آرامش همین پیدا بکنه، همین، بیش از این نه. مثلا میگن که چرا وقف میکنید مثلا برای خدا؟ چرا در حقیقت اینقدر این وقف برای امام حسین علیه السلام چرا میکنه؟ چرا بیاید وقف کنید مثلا فقط برای بیماران، اونم نه به خاطر اینکه خدا فرموده در راه رفع مریضی، سختی، مشکلات مؤمنان، مشکلات انسانها کسی قصد بکند این رو از امر الهی، به اراده الهی این شده و اثرش هم میشه اثر الهی. اما وقتی تو گفتی نه من به اینا کار ندارم، میبینید یه جاییست اصلا سکولارن نسبت به این مسائل و ترویج و تبلیغشون، مثلا قواعدشون رو ببینید، کاری اصلا به نگاه دین ندارن، خرجشون و قواعدشون و اساسنامهشون و مرامنامهشون و تمامشون بر اساس چیه؟ یه نگاه عادی مادی حیوانی، فقط انسان هم در حد حیوان بدن میبینن، بیش از این نمیبینن. لذا میبینید اگر دستشون برسه نسبت بین حیوان و انسان هم یکی میبینند. من نمیگم نباید نسبت به حیوانات انسان بی تفاوت باشه ها، معلومه دیگه، اما انسان با تمام لایه‌هاش، با اونم لایه‌های الهیش، عظمتی که دارد، با امر الهی برای این کار خرج کردن خیلی متفاوت میکنه کار رو. لذا دارن سوق میدن که انجیو ها یا این مؤسسات خصوصی که خیریه هستن، ولی خیریه‌هایی هستن که سکولارن. این قطع کردن اون رابطه الهی است و زیغ کردن نتیجه است، محدود کردن نتیجه است که نتیجه خیلی محدود و قلیل میشه. حواسمون باشه خودمون به دست خودمون حد نزنیم. این فی هذه الحیات الدنیا پس میتونه شامل اهل ایمان هم بشه، میتونه شامل اهل ایمان هم بشه، اگه غایت و قصدشون به این نگاه باشد. بعد دنبالش میفرماید که بله مثل الذین مثل بله من آیه رو پیدا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریحن. ببین چقدر خدا تشبیهش زیباست، که مثل ریحن فیها سرون. نمیگه که مثل هر سن، مثل یک کشاورزی که اونجا دانه کاشته شده باشد تو زمین، بعد بادی بیاد بوزد اون کشاورزی رو از بین ببرد. همینقدر هم کشاورزی یک رسوخی دارد شده باشد، باد بوزد بعد از بین، نه که مثل ریحن فیها سرون اصابت هر سقومن. اساس رو در تشبیه چی قرار میده؟ اون ریح قرار میده، اون باد قرار میده، اون بادی که میوزد و اون بادی که میوزد فیها سرون. سر با ساد، سرون یعنی در او سرما یا گرمای شدید است. این سر در حقیقت گاهی گرمای شدیده، گاهی سرمای شدیده، گاهی می سوزند از گرما، گاهی می سوزند تو تابستان است می سوزد از گرما، تو زمستان است می سوزد از سرما. درسته که بعضی از اقوام اقباد در حقیقت سرسر بر اونها یا سریر بر اونها آمده که این سرون فیها سرون، که بادی که فقط هم باد نیست، خود باد میتونه یک از بین برنده باشد، اما بادی که در او سرما یا گرمای شدید هم اشباه شده است، این اثر چی هستش؟ اصابت هر سقوم ظلم و انفسهم. اون وقت این وزیده بر چی وزیده؟ بر اون انفاق این اینجور وزیده شده است. این باد سرد و گرم چیزی باقی نمیذاره. وقتی که باد سرد و گرم چیزی باقی نذاش، همه رو سوزوند و از بین برد، اون چیزیست که مثلا ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یعنی بقا ندارد، دوام ندارد. اگر هر چیزی بخواد بقا پیدا کند باید به خدا گره بخورد، اگر به خدا گره نخورد بقا ندارد. کلو من علیها فان و یبقا وجه ربک. اونی که باقی میماند چیه؟ وجه رب است. و الا هر چیزی به غیر از وجه رب که گره به خدا نخورده باشد چی میشه؟ او در حقیقت ابتر و فانی است با این نگاه. لذا میفرماید که کم مثل ریحن فیها سرون، که قبلا هم داشتیم که نگاه به این که خاکستر و اون چیزی که باد بهش به وضع خاکستر، چون اون رابطه ارتباط الهی رو پیدا نکرده قوام ندارد، که در حقیقت اون آیه شریفه که میفرماید که کرماد اشتدت به ریح، در مثلا آیه قرآن، در جای دیگر هم آیه قرآن آمده که اون در حقیقت شجره توبا، در حقیقت اون کلمت طیبت کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فسما توتی و کلا کلهینن به ازن رب ها، یه طرفه، از اون طرف چی هستش؟ کشجرت خبیثه، درسته؟ اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، قرار نداره، هر نسیمی هم اینو تکونش میده، نمیتونه، قرار نداره. حالا اگه یه باد شدید به وزد، اون چیزی که قرار نداره چی میشه؟ ازش هیچی باقی نمیماند. این میشه مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. اگر انسان باور کرد که حیات دنیا ریشه ندارد، ریشه دار نبودنه، درسته؟ حیات آخرت ریشه دواندنه، ثبات هست، بقاست، درسته؟ اگر اینو دید انسان حواسش رو جمع میکنه که هر حرکتیش هر چقدر به آخرت و خدا بیشتر گره بخورد، ریشه دارتر، باقیتر، ثابتتر هست. هرچی ریشه دار بشود، این دائم توتی اکلها کلهینن به اذن ربه هاست، و الا چی میشه؟ ما لها من قرار است، هیچ قراری ندارد و هیچ ثمره‌ای ندارد و از بین می‌رود. خب یه خورده می‌خوام اینجا خیلی نکته داره تو این تشبیهی که کردن، از راج مفسرین هم خیلی صحبت کردن، اما می‌خوام عبور بکنیم چون آیه بعدی رو می‌خوام ان شاءالله در محضرش باشیم که ظلموا انفسهم، اینها خودشون به خودشون ظلم کردن. اصابت هر سقوم ظلموا انفسهم، یعنی کی این نیت رو که فی هذه الحیات الدنیاست براشون؟ خودشون، اختیار خودشون بود. لذا ظلموا انفسهم. اگر این هرسشون، این سرمایه شدید یا گرمای شدید و باد شدید آمد و همه را به این برد، کی باعث وزیدن این باد شد؟ خودشون باعث وزیدن این باد شدن. این باد از جای دیگری نیامد، باد نیت اینها بود. این باد شدیدی که سر داشت و در اون سرمایا گرمای شدید بود که همه چیز رو از بین برد، نیت اینها بود. اگر این نظام تکوین و تشریع رو در این تمثیل ها آدم باور بکنه که خدای سبحان، یه موقع ما نگاهمون این است که خدا میخواد یه چیزی رو بیان بکند، میگرده تو عالم ببینه چی به این شبیه مثال بزنه. دقت بکنید، این یه نوع نگاهه، درسته؟ مثل ما میخوایم یه حرفمون رو تثبیت بکنیم، میگردیم مثال براش پیدا کنیم. اما یه موقع نگاه این است، خالق عالم و خالق در حقیقت انسان و اعمال انسان و نظام جزا یه حقیقت واحده است، یک واحد است و لذا اینا تناسب با هم دارن. اصلا اینو خلق کرده، این رو خلق کرده، این کار رو برای اینکه این محقق بشود. نه تازه این دوتا شبیه هم هستن بعد میتونیم از شباهتشون استفاده بکنیم، بلکه بالاتره. چی هستش؟ تمام نظام تکوین خلقش برای تشبیه نظام تشریع است، برای تشبیه نظام تشریع است. اگر کسی خلق عالم رو اینگونه ببیند که تمام نظام عالم تکوین خلق شده برای چی؟ برای اینکه نظام تشریع خوب جا بیفته. خیلی تفاوت میکنه نگاه، اصلا افق و زاویه نگاه با این نگاه متفاوت میشه کاملا. تو اون نگاه اول که ما مربوط به ماست، ما میگردیم تو عالم، میگیم بالاخره عالم این همه مثال توشه، یه مثال برای کارمون پیدا میکنیم، درسته؟ این نگاه اول. نگاه دوم میگیم این دوتا خالقش یکیه، پس شباهت به هم دارن، پس میتونه در حقیقت شبیهش تو عالم باشد چون این دوتا خالقش یکیه. نگاه سوم چیه؟ میگه اصلا همین رو خلق کرده برای این نظام تشریع، لذا از این براحتی میتونیم به او برسیم. یه نگاه سومیه، یه نگاه. لذا ببینید اگر تو نظام این نگاه رو کسی کرد، اون وقت وقتی میاد تو نظام تشریع، اون وقت بعد میگه همه انبیا رو خدا خلق کرد تو تمام مراتبشون از سابق تا اون امت ختمی و نبی خاتم بیاد و همه اونها زمینن برای آمدن اون نهایی. لذا نه این که اتفاقا بین فعل اونها و کار اونها و سنت های اونها و امت ختمی شباهت هست اتفاقا، یا نه اتفاقا هم نه شباهت هست به خاطر سه، نه بالاتر، اصلا اونها مقدمه برای این است. اگر مقدمه برای این بود همه اونها اینجا تکرار میشه به نحو اشد و در حقیقت به نحو شدیدتر و به نحو قویتر تکرار میشه. همون هاست که داره. بس اگر کسی اون وقت امتهای سابق رو شناخت، میتونه تو موضع گیریش در آینده در امت ختمی مسلح به سلاح بصیرت باشه یا نباشه با این نگاه؟ میتونه. ببینید چقدر مدل نگاه متفاوت میشه در هر کدوم از اینها. اون وقت اون وحدت عالم تو این نگاه چی میشه؟ قویتر دیده میشه تو نگاه سوم. تو نگاه اول وحدت خیلی ضعیفه، تو نگاه دوم وحدت قوی تره، تو نگاه سوم وحدت اقواست، که اصلا اینا مقدمه برای این حقیقت هستن. اگر با این نگاه کسی نگاه بکنه به عالم، همه عالم رو اصلا مرتبط برای رسیدن به اون غایت و نتیجه میبینه که بعدی ها مترتب بر قبلی ها هستن و اینا مقدمه برای بعدی ها هستن. این نگاه میتونه در حقیقت چی ایجاد کنه؟ اون وحدت اشد و اکد رو توی آکد رو توی مثلا نگاه توحیدی ایجاد بکند. بله، نه برای اون اصلا خلق شده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اصلا خلق شده. اگر لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اصلا خلق افلاک برای این است. یه موقع شما میگید فقط به لحاظ غایت ها، اما به لحاظ غایت منفصل نی، غایت غایت شی، شیئیت شی به غایتش اصلا. وقتی شیئیت شی به غایتشه، وقتی میگیم لولاک لما خلقت الافلاک، به خاطر تو خلق کردن، یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، غایت شیئیت شی به اون هست، تمام علت اون حقیقت که خلق شده به خاطر غایتشه. یا سخر لکم ما فی السماوات والارض، همه هستی رو خلق کردیم تا تحت تسخیر تو باشد. این تحت تسخیر بودن یکی از مصادیقش همین است که تو نظام تشریع تحت اختیار او و برای حرکت او و کمال او در حقیقت چیده شده، قرار داده شده که این از او برای کمالش استفاده بکنه. یکی از منافع تسخیر همین مسئله چی میشه؟ تشریع میشه و فهم کمال برای رسیدن به کمالش میشه. خب اینا ببینید، این سه مدل تو همه جا سرایت دارد، اصلا نگاه انسان رو بعد از این به عالم متفاوت میکنه. تو نگاه سوم همه عالم مقدمه کمال منه، اگر من اینجا به کمال نرسیدم فقط خودم رو ضایع نکردم، چیکار کردم؟ تمام خلقت عالم رو به بازی گرفتم، فقط خودم رو ضایع نکردم. اون به اصطلاح قافل سالار هستی در حقیقت به بازی گرفته شده که انسانه. چقدر متفاوت میشه؟ پاسخگوی همه در حقیقت غایت هایی که اینها به دنبالش بودن باید باشه اون وقت این انسان. این علم آدم الاسما، خلیفت الله این نجاولون فل ارز خلیفه، او وقت خودشو خوب نشون میده. خلیفه فقط این نیستش که بخواد حکم بکنه این چی کار کنه اون چی کار کنه، خلیفه یعنی غایت این هاست. خلیفه یعنی همون هدایتی رو که خدای سبحان به هستی داره، این داره با وجودش ایجاد میکنه برای هستی، درسته؟ این میشه خلیفه الهی. لذا علم آدم الاسما یعنی وجود این، جامعه همه وجودات عالم است، لذا همه اسما در وجود این محقق شده. این نوع نگاه برای انسان خیلی مسئولیت آور است، خیلی در حقیقت چی میکنه انسان رو؟ در حرکتهاش، روابطش، افعالش، فکرش، با هر کاری میخواد بکنه نگاه میکند که مسئولیت این همه در حقیقت قافله هستی رو به عهده داره، فقط خودش منفصل و گسسته نیست که داره این کار رو انجام میده. ببینید یه کسی که تو خانه پدر خانواده از وقتی میخواد تصمیم بگیره، میخواد همه رو در نظر بگیره، یه طور تصمیم میگیره. یه در جوان مجردی که میخواد تصمیم بگیره، کاری و بقیه نداره، یه جور تصمیم میگیره. یه کسی که در رأس مملکتیه میخواد تصمیم بگیره، یه جور تصمیم میگیره. یه کسی که تصمیمش جهانیه، یه جور تصمیم میگیره. یه کسی که میخواد تصمیم بگیره تأثیرش تو زمانهای مختلف و ادوار مختلف باشه، مثل پیغمبر خاتم که خاتمیت در وجودشه، تصمیمش تصمیم برای تا ابد عالم هستش، یه جور تصمیم میگیره. ببین چقدر متفاوت میشه، همه رو نگاه میکنه تصمیم میگیره. اینا تصمیم. ما نگاهمون به هستی باعث میشه نوع تصمیم گیری همون چی باشه؟ مختلف باشه. خب این تعبیری که در اینجا میفرماید که ظلم و انفسهم، اینا به خودشون ظلم کردن، فاهلکت. مثالم بر این بودش که مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا که مثل ریحن، تشبیه یه تشبیه اتفاقی نیست، بلکه چی هستش؟ با این سه نگاه این تشبیه معناش خیلی متفاوت میشه. خدای سبحان خلق کرد این باد به اصطلاح سریر را که در حقیقت در او شدت باشد سرما یا گرما رو، برای این که اصلا نشون بده که اون فعلی که برای انفاق در سد سبیل الله باشد، این باد مثال اوست که از بین میبره همه اون اشیا رو، همه اونها رو در حقیقت. لذا بعد نگاه میکنه میگه خودش باعث شد که این باد وزیده شد و این در حقیقت از بین رفت تمام سرمایه‌اش. او رو که میبینه ظلم و انفسهم فاهلکته، در حقیقت این چی میشه؟ این ما ينفقون رو اهلکته، همش رو هلاک میکند. اهلکت ما چی؟ ما ينفقون رو اهلکته. بعد میفهم ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها در حقیقت چی هستن؟ به نفس خودشون ظلم کردن. حالا در محضر آیه بعد باشیم، نکته زیاد داشت دیگه. این که ولکن انفسهم یظلمون آیا به معنای این است که اینا ظلم به دیگران نکردن؟ چرا، ظلم به دیگران هم کردن، اما اساس ظلم به خودشون برمیگشت، درسته؟ هرچند در ظالم بودنشون دیگران رو هم چیکار کردن؟ تحت تاثیر قرار دادن. ظالم دیگران رو هم اذیت میکنه یا نمیکنه، اما اون ظلم بالاتر کدام ظلمه؟ ظلمه به خودشونه، که اگر رحمه به خودشون بود دیگران هم منتفع میشدن، چون وجودشون شامله، چون وجودشون شامله، این باعث میشه رحمه به خودشون رحمه به دیگران میشد، ظلمه به خودشون هم ظلمه به دیگران میشه، اما اساسش ظلمه به انفسهمه. بله عیبی نداره، باز تو این مسئله ایجاد مثلا اینا وجوه مختلفی گرفتن که گفتن آیا ترکیب مرکبه یا ترکیب ساده است، یا وجوه مختلفی گرفتن. من دیگه به صورت سادهش رو عرض کردم، امکان پذیره که آیا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثل برقد فی هذه الحیات الدنیا باشن، ما ينفقون که مثلی، آیا تشبیه مرکب هیئت به هیئت فرد به فرد، اینا رو حالا توی مفصلات آوردن، اساسش همین بیانی بود که خواستم خدمتون عرض بکنم. خب در آیه بعد میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. از اون آیات عظیمی است که برای حرکت اجتماعی و روابط بین المللی اسلام خیلی در حقیقت آیه کلیدی است. تعبیر این است که یا ایها الذین آمنو، این خطاب هم به جمع اهل ایمان است هم به افراد، یعنی تک تک افراد رو شامل می شود که این باید اینجور باشن، جمع مؤمنان رو به عنوان حرکت جمعی که مراقبت به هم داشته باشن تو ارتباطات جمعیشون، یعنی یه دولت اهل ایمان به دولت دیگر، یک افراد اهل ایمان به افراد دیگر، فرد اهل ایمان به فرد دیگر، همه اینها رو تو آیه شامل می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. بطانه اون لباس زیر رو میگن، یا آستر لباس رو میگن که دیگه به بدن میچسبه، که ولیجه و بتانه از یه سنخ، مرحوم علامه میفرماد بتانه با ولیجه یکیه، اونی که به بدن میچسبه، اون مثل الان میگه مثلا ما عرقگیر، مثلا عرقگیر لباس زیر که عرقگیره، میگه ای کسانی که ایمان آوردید لا تتخذوا بتانتن من دونکم غیر خودتون رو، من دونکم یعنی من دون اهل ایمان، من دونکم یعنی غیر اهل ایمان رو، غیر اهل ایمان رو محل اسرار خودتون، محل اون حرف‌های درونی خودتون قرار ندیدا، نشینید گفتگو بکنید، حرف بزنید، بگید، بخندید مثلا با اینها از حرف‌های درونی خودتون. امروز ببینید یه بحث عمیقی که مطرحه، گاهی قبلا اسرار یه مباحث سختی بود و خیلی محدود بود، هر کسی هم از اسرار خبر نداشت، لزوم نید یه عده‌ای خبر داشتن، میتونستیم اون موقع بگیم اینا مربوط به کی برمیگرده، برمیگرده به مثلا مسئولین کشوری، اما امروز بحث اینقدر گسترده شده، ببینید اطلاعات عمومی که جمع میشه، این اطلاعات عمومی کاملا قابل چی میشه؟ تجزیه و تحلیل، و توش میتونن نقشه ایجاد کنن، میتونن از توش چی در بیارن؟ طراحی جنگ مقابله با این رو ایجاد بکنن، لذا میتونن سلایق یک کشور رو از تو چی بفهمن؟ از تجزیه و تحلیل اطلاعات آشکار اون کشور. اگر امروز اینترنت مبدأش و سرش در خارج از کشور باشد، آیا مصداق این آیه میشه یا نمیشه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، تمام اسرار و درونی ها و سلایق و تشخیص ها و ذوق ها و همین ها توی این رفت و آمد تحت اختیار اونا قرار میگیره یا نمیگیره؟ میگیره یا نمیگیره؟ این همه اونا رو اینا میتونن بفهمن. میگه میتونن در انتخابات های ریاست جمهوری ما اینا تجزیه و تحلیل میکنن، تو انتخابات مجلس ما تحلیل تجزیه و تحلیل میکنن کدام منطقه تو رجوعاتی که داشتن این ارجاعاتشون ذوقشون سلیقه‌شون چیه، لذا شعار چی میتونه باشه تا جاذبه داشته باشه، وقتی این رو در حقیقت تونستن سوق بدن این مسئله رو، آیا این سلطه اونها رو به دنبال میاره یا نمیاره؟ این که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اخ لا یعلونکم خبالا خیلی زیباست. میگه اینا هیچ کوتاهی نمیکنن در این که ریشه اون عقلانیت شما رو بزن. خبال اونجاییست که انسان عقلش زدوده بشود. لا یعلونکم خبالا، در این که شما قدرت تعقلتون از دست بدید، تابع بشید نسبت به اونها، از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنن. لا یعلونکم یعنی هیچ کوتاهی نمیکنن. خبالا در این که اون ریشه تفکر و تعقل شما رو بزنن که قدرت تعقل پیدا نکنید، تابع بشید. خب ببین اگر میفرماید که لا تتخذوا بطانه، حرف های درونی شما رو شنیدن، تحلیل حرف‌های درونی شما به دنبالش میاد، تصمیم‌گیری‌هایی که اون تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که شما تابع اونها بشید، خبل برای شما ایجاد بشه. زی خبل یعنی بدون عقل، یعنی مجنون، یعنی لا یعلونکم خبالا، اینا از هیچ چیزی کوتاهی نمی‌کنن تا شما رو به خبل برسونن، شما رو در حقیقت در تعقل در حقیقت. لذا می‌بینید که جوان امروز ما، بعضی از اینها که آمدن تو میدان، چجوری آمدن تو میدان؟ نمیگن ما جنون ایجاد شده بود برامون، هیجان ایجاد شده بود، اسمش می‌ذارن هیجان. هیجان یعنی همین خبل. اینها هیچ کوتاهی نمی‌کنن در اینکه خبل ایجاد کنن، جنون ایجاد کنن، هیجان ایجاد کنن. هیجان رو از چی میتونن به دست بیارن؟ از اون تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که شما بتانه بود و درونی بود و سری بود و در حقیقت نهفته بود به دست آوردن. وقتی که اونا رو به دست آوردن میتونن تجزیه و تحلیل بکنن چی میتونه این جوان رو سبک بکنه، هیجان زده بکنه، بفرسته تو میدان. اگر این آیات قرآن داره اینقدر زیبا با این صراحت میگه، آیا نباید اون نقطه اولیه جهاد ما قطع کردن این رابطه سری که دست اوناست باشه که اطلاعات ما رو اینجوری به دست میارن؟ تمام هممون و قدرتمون رو نباید تو این صرف بکنیم که زودتر شبکه ملی اطلاعات شکل بگیرد تا اونجایی که لازمه فقط ارتباطات در حقیقت جهانی اینترنت استفاده بشه، اونجایی که لازم نیست تو هر جزئی، تو هر اطلاعات بتانه ای، اینا تمام این آماری که شما الان تو هر چیزی داره کار انجام میشه، تو هر چیزی، انواع این ثبت های اینترنتی که داره انجام میشه، تمام اینا میره اونجا برمیگرده یا نمیره؟ میره. شما که واردید، اونا که واردن، میره یا نمیره؟ همه اینها رو، اینها لا یعلونکم، هیچ کوتاهی نمی کنن در این که اطلاعات رو به دست بیارن و دست خودشونه، اینها رو نگر نمی دارن. فکر میکنید یک کسی میگه هر شماره تلفن همراهی، اگه کسی 10 تا تلفن داره، میگه برای هر یه دونش پرونده جدا دارن اینها تو ثبتشون، توی در حقیقت که اطلاعات اینها رو که آنچه که به دست میارن تو رجوعات اینترنتی، هر چه سواس پرونده دار. ما فکر کنیم حالا این پرونده میخوان چیکار بکنن؟ اگر کسی تو کار جمع اطلاعات آشکار یه وقتی رفته باشه، مدتی رو صرف کرده باشه، میفهمد اطلاعات آشکار در تصمیم گیری، همین اطلاعات آشکار، پنهانیام نه، رازهام نه، همین اطلاعات آشکار در تصمیم گیری ها چقدر مؤثره، چقدر مؤثره که اطلاعات آشکاری که فقط جمع میشه، ذوق شما، سلیقه شما، حالات شما، هیجانات شما، نمیدونم اون رخوت شما، تمام اینا تو این قابل تشخیصه. وقتی اینا رو آوردی با یه دستگاه های عظیمه در حقیقت تجزیه و ترکیب، اینا رو تجزیه و ترکیب کردی، مدل در حقیقت ارتباطی پیدا میکنه که چجوری پس باید چی مطرح بشه، برای این جذابه، میتونه جذبش بکنه، چی میتونه دفعش بکنه، چی میتونه هیجان زدش بکنه، چی میتونه آرامش بکنه. این جنگ دیگه، این وقتی دست دشمن باشه اینا، این جنگ نیست. تعبیر قرآن رو ببینید، لا تتخذوا بتانتن من دونکم لا یعلونکم خبالا. اینا تو این جنگ فرهنگی از این که بخوان به شما ضرر بزنن و شما رو از تعقل دور کنن، از هیچ چیزی کوتاهی نمی کنن. لا یعلونکم خبالا ودو ما انتم، دوست دارن شما رو، ود یعنی اون دیگه دوستی که دیگه داره معلومم میشه، ودو ما انتم، میخوان شما رو به سختی و رنج بندازن. هر سختی و رنج شما بر اونا خوشاینده، بر اونا زیباست، بر اونا کیف است. لذا میگه تحریم دارویی میکنیم، نمیدونم بیماران پروانه بچه کودک داره در حقیقت زجر میبینه، میگه نمیدیم. ودو ما انتم، هر رنجی شما بکشید اونا خوششون میاد. تحریم اقتصادیه، میگه به قشر محروم میگه ودو ما انتم. این تحلیل قرآنه دیگه. اون وقت چه ساده لوح باشه کسی که بگه اینا دلسوز ما هستن. ودو ما انتم، حتی به جایی میرسه خودی های سری به اونا نامه می نویسن تحریم کنید، ندید، فشار بیارید، بذارید زجر. ای ودو ما انتم، این نفاق مثل همون کفره. ودو ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم، حرف هاشون اون در حقیقت زبان بدن، این افواه که در اینجا میگه، افواه در حقیقت دهانه، دهان در حقیقت اون فوه در حقیقت بذار ریشش فوه دیگه، فم هم که میگن همین دهانه دیگه، فم از همون فوه آمده. فم در حقیقت وقتی است که دهان بسته است، فوه وقتی است که دهان بازه. فم چون در حقیقت میم شفهیه، شفوی هستش ریزش، این باعث میشه که روهم میاد. این وقتی که دهان بسته است میگن فم، وقتی دهان باز است فوه است. در حقیقت افواه این حرف های اینا، منتها افواه در قرآن هر جا به کار رفته اینجور که بعضی از مفسرین فرمودن یعنی حرف های بی تعقل، حرف های بی ریشه، یعنی حرف هایی که دائما در قد بدون عقبه تفکری زده میشه. و قد بدت البغضاء من افواههم، از درون حرف های اینها بغض داره تراوش میکنه، بغض داره. میگه باید ریشه ایرانی ها رو کند، ژنتیکشون خرابه. اون دیگرشون میگه من 140 کشور رفتم چی بوده؟ اینا وصله شلوار جین ما هم حساب نمیشن. دیگریشون در حسن نگاهشون قد بدت البغضاء من افواههم، اینا تازه خودشونو کنترل میکنن اینجوری حرف زدن ها. یعنی اینا دلشون میخواد رعایت اون جریان به اصطلاح دیپلماسی هم شده باشد، تازه اینا اون قد بدت البغضاء من اف و ما تخفی صدورهم اکبر. اینا رو خدا به عنوان چی داره میگه؟ عالم الغیب و شهاده است، نه به عنوان یک تحلیلگر. داره به ما نشون میده اینا رابطشون با شما چجوریه. چقدر باید ساده لوح باشی ما اینا رو باور نکنیم؟ دائما هم داره تکرار میشه. بعد میفهم و ما تخفی صدورهم اکبر. این قد بدت البغضاء من افواههم تعبیر این است که دنبال این که میفرماید قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر اهل تعقل باشید ما برای شما کاملا آشکار کردیم رفتار اینها و حرکات اینها و افکار اینها رو. یعنی خدا میفرماید قد بینا لکم الآیات، با این بیان برای شما جوری تحلیل کردیم اینها رو که بتونید به راحتی بدونید رفتارتون باید چگونه باشه با اینها. قد بینا لکم الآیات این کنتم تعقلون. او وقت تعقلون غیر از تعلمونه. یه موقع میگه که من اینها رو گفتم این کنتم تعلمون، اگه بدانید، یعنی اینها رو علم. اما این کنتم تعقلون یعنی چی؟ تجزیه و ترکیب کنید اینها رو. یعنی اگر میگم قد بدت البغضاء من افواههم، از زبان اینها بغض تراوش میکند، بیرون میریزد، آشکار میشود. این افواه اشاره به تمام زبان بدن این هاست، تمام رفتار و گفتار و کردار این هاست، فقط گفتار تنها نیست. این قد بدت البغضاء یعنی اونی که از اینها، لذا میگه قالب یده، با دستش گفت. قالب یده حرف هست یا نیست؟ بله حرف دیگه، اینم اون حرف زبانی نیست، حرف در حقیقت زبان بدنه، درسته؟ میگه قد بدت البغضاء من افواههم، که تمام حرکات اینها، رفتار اینها، بروزات اینها بغض است و کینه است که داره آشکار میشه. لذا تحلیل کنید اینها رو. ان کنتم تعقلون، ساده لوح نباشید، تمام نگاهتون نگاه تحلیلگرانه باشد. ان کنتم تعقلون، تحلیلگر باشید توی مسئله، ساده لوح نباشید، نگید همین زاد امام شد. نه، قد بدت البغضاء من افواهم و ما تخفی صدورهم، اونی که در دلهاشون هست میتونه در همون قدری که در افواهشون داره آشکار میشود، از اون چیزی که در دلهاشون هم هست به اصطلاح چی بشه آشکار شه. امیر مومنان علیه السلام فرمود ما از مر احدون شیئا الا زهر فی فلتات لسانی و صفحات وجهه. چیزی در درون کسی نیست الا این که خدا آشکار میکند او را چی؟ در فلتات لسانش و چی؟ صفحات وجهش. این نسبت به همه است، درسته؟ نسبت به اینها و ما تخفی صدور هم که در اینجا داره میگه، اونی که در دلهای اینهاست، از همین در قد بدت البغضاء من افواههم میتونه انسانی که اهل تعقل باشد، ان کنتم تعقلون، میتونه اونها رو به دست بیاره که عمق کینه اینها تا کجاست. حالا انشاءالله این آیه نکات دیگری هم دارد که تو روابط بین الملل ما باید چی کار بکنیم. حالا این بحث رو انشاءالله تو ادامهش در خدمت آیه و محضر آیه انشاءالله خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.